شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. چهارشنبه 29 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 20 ماه اوت سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای رادیو فردا میزبان شما خواهم بود و ما گزیده از آنچه در ساعت 14 رادیو فردا خواهید شنید. واکنش روزنامه اینترنتی وبسایت علی خامنه‌ای به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران تحت عنوان خشاب دشمن را پر نکنید و ساختن سدی در افغانستان که مانع از ورود آب به ایران می شود، دیدار پزشکیان با الکساندر لوکاشنکو و بسیار بیش از این. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون الهه. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. مسعود پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو گفت که مواضع ایران و بلاروس در جوامع بین المللی مشترک است و دو کشور می توانند با همکاری جدی با یکدیگر بر تحریم ها غلبه کنند. رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی رهبر بلاروس وارد مینسک پایتخت این کشور شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در دیدار رسمی با لوکاشنکو آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را متهم به یک جانبه گرایی کرده و گفته که این رویکرد برای ایران و بلاروس قابل تحمل نیست. لوکاشنکو در این دیدار بر گسترش همکاری‌های نظامی و فنی با ایران تأکید کرده. قرار است در این سفر چند سند همکاری دو جانبه امضا شود. جمهوری اسلامی ایران و بلاروس از متحدان روسیه به شمار می‌روند. لوکاشنکو به عنوان دیکتاتور و متحد سرسخت ولادیمیر پوتین از سوی غرب طرد شده است. مسعود پزشکیان پیش از بلاروس با نخست وزیر ارمنستان هم در ایروان دیدار کرده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید که تصمیم برای اختلال در جی پی اس ها از سوی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی گرفته شده است. به گفته ستار هاشمی، این تصمیم به دلیل ملاحظات حضور احتمالی پهپادها و حفاظت از جان شهروندان اتخاذ شده. آقای هاشمی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرنگاران گفت که وزارتخانه مطبوع او در تلاش است این اختلالات را رفع کند. به گفته او، این اختلالات موجب شده که کسب و کارها دچار مشکل شوند و بخشی از افت کیفیت ارتباطات هم به همین دلیل است. گزارش رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران حاکی از اختلال گسترده و چند ساعتی جی پی اس در شهرهای ایران است که فعالیت برنامه‌های مسیریاب و تاکسی‌های اینترنتی را دچار مشکل کرده. از این اختلال‌ها به دنبال حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه میان دو کشور گزارش شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مارک لوین روزنامه‌نگار سرشناس و محافظه‌کار آمریکایی گفت که بنیامین نتانیاهو قهرمان است و فکر می‌کنم من هم هستم.
He's a war hero because we work together. He's a war hero. I guess I am too. Yep. Nobody cares but I am too. I mean I sent those planes.
به گزارش CNN، آقای ترامپ در یک گفتگوی رادیویی در شامگاه سه‌شنبه خود را به دلیل حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران قهرمان خواند. اشاره آقای ترامپ به حمله اخیر به تأسیسات هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان در خاک ایران است. رئیس جمهور آمریکا گفته که حکومت ایران می‌توانست در چند هفته به سلاح هسته‌ای دست یابد. در خبر دیگر، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که طرح ارتش این کشور برای اشغال شهر غزه را تایید کرده است. به گزارش رویترز، این طرح روز چهارشنبه با فراخوان حدود 60,000 نیروی ذخیره ارتش اسرائیل تصویب شد. این طرح در حالی به تصویب رسید که مقامات قطر و مصر میگویند گروه افراطی حماس طرح پیشنهادی آتش‌بس موسوم به طرح عربی را پذیرفته، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که جنگ تا بازگشت همه گروگان آنها و خلع سلاح حماس ادامه خواهد داشت. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. و در خبری دیگر، در یک حادثه رانندگی در غرب افغانستان 76 تن از جمله 17 کودک کشته شدند که بیشتر آنها سرنشینان اتوبوس حامل مهاجران افغان اخراج شده از ایران بودند. احمد الله متقی مدیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات گفته که این اتوبوس که در مسیر کابل بود سه‌شنبه شب پس از برخورد با یک کامیون و موتورسیکلت در استان هرات آتش گرفته. او گفته که همه سرنشینان اتوبوس و همچنین دو نفر که در وسایل نقلیه دیگر بودند کشته شدند. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرشته قاضی شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
روزنامه اینترنتی وبسایت رهبر جمهوری اسلامی بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران را تلویحاً در خدمت دشمن توصیف کرد. سخنگوی دولت ایران هم خواستار آن شده که اظهار نظرها به گونه‌ای نباشد که مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد. بحث و جدل درباره بیانیه جبهه اصلاحات ایران که از جمله خواستار اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم با هدف رفع تحریم‌ها شده، با انتشار بیانیه از مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی همزمان شده است. او در این یادداشت نسبت به کشیده شدن ایران به بحران بی‌دولتی هشدار داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
واکنش ها به بیانیه جبهه اصلاحات ایران که با عنوان تنها راه نجات کشور بازگشت به مردم است منتشر شد ادامه دارد و بیش از پیش صف‌بندی های سیاسی داخل ایران را برجسته می کند. این بیانیه چهارشنبه 29 مرداد هدف انتقاد شهید روزنامه اینترنتی وبسایت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت. در سرمقاله این روزنامه اینترنتی که با عنوان خشاب دشمن را پر نکنید منتشر شده آمده است، بلند کردن صداهایی برخلاف واقعیت درباره مباحثی از جمله فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی با هر نیت و هدفی از جمله بهره جستن از شرایط فعلی برای طرح مطالب جناحی در خدمت دشمن است. بیانیه جبهه اصلاحات ایران که روز یکشنبه 26 مرداد منتشر شد از جمله با انتقاد از 22 سال مذاکره برای خرید زمان، خواستار اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریم‌ها با هدف آغاز مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا و عادی سازی روابط بر اساس عزت، حکمت و مصلحت شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره بیانیه جبهه اصلاحات با بیان اینکه این بیانیه نشان از زنده بودن جامعه دارد، خواستار آن شد اظهار نظرها به گونه‌ای نباشد که به گفته او مورد استفاده دشمنان قرار گیرد.
طبیعتاً نکته‌ای که در این مورد مهم هست اینه که همه ماها دقت داریم به انسجام اجتماعی و به اینکه در شرایطی که کاملاً در شرایط پیچیده‌ای هستیم اظهار نظرهای ما پیچیده‌تر نکنه شرایط رو و به نوعی مورد سوء استفاده دشمن هم قرار نگیره.
روزنامه کیهان چهارشنبه به مجموعه جبهه اصلاحات تاخت، ائتلافی متشکل از 27 حزب و تشکل اصلاح طلب. کیهان عنوان جبهه اصلاحات را دهان پرکن توصیف کرد و افزود این مجموعه مدت هاست که از محتواتهایی شده و در اثر انفعال برخی اعضای آن عملا ربوده شده است. کیهان در مقاله خود ادامه می دهد که جبهه اصلاحات بازیچه جریان برانداز و پایوران سرویس های بیگانه قرار گرفته است. اصولگرایان به طور کلی با کنش‌های منفی به بیانیه جبهه اصلاحات داشتند و برای این بیانیه اوصافی همچون کلید واژه یا اسم رمز فتنه جدید برای شکست ایران از درون یا راهبرد موساد به کار بردند. برخی اصلاح طلبان همچون حمیدرضا جلایی پور نیز از این بیانیه انتقاد کردند، اما پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس ایران در مصاحبه با رادیو فردا بیانیه را نتیجه مقاومت مدنی مردم دانست.
اما این مقاومت مدنی مردم بود که این مسئله رو انجام داد. باز ما توان این که بتونیم ابراز نظر بیشتری داشته باشیم، حتی همین بیانیه موسوی، حتی این ابراز شجاعتی که در جبهه اصلاحات رخ داد برای اینکه بتونیم از این بحران ها گذر کنیم، دیگه به صراحت وارد گفتگو با حاکمیت بشیم.
بیانیه جبهه اصلاحات ایران همچنین از جمله خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالان مدنی، تغییر گفتمان حکمرانی به توسعه ملی، انحلال نهادهای موازی، بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بازنگری در رویکردها و سیاست امنیت داخلی و حفظ توان دفاعی بازدارنده و تغییر قوانین مربوط به حقوق زنان شده است. شماره چهارشنبه روزنامه همیهن که در گزارشی مخالفت‌ها و موافقت‌ها با بیانیه جبهه اصلاحات را بررسی کرده، با تیتر یک هراس تندروها از تغییر منتشر شده است. سعید شریعتی، فعال اصلاح طلب و از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، در پستی در شبکه ایکس مخالفان بیانیه جبهه اصلاحات را به سه دسته تقسیم کرده: براندازان سلطنت طلب، راستهای تندروی داخلی و روزن گشایان. او در ادامه به مخالفان داخلی بیانیه پرداخت و نوشت: از آنان میپرسیم چرا مخالفید؟ نهایت حرفشان این است که حکومت خوشش نمیآید. او ادامه داد: معلوم است که برای حکومت تغییر روش آسان و خوشایند نیست. اگر حکومت به آسانی میتوانست در شیوه حکمرانی تجدید نظر کند، کار به اینجا نمیکشید. این بحث و جدل‌ها با انتشار یادداشت مصطفی طاهرزاده، فعال سیاسی زندانی با عنوان بی‌دولتی سایه سنگین بر سر ایران همزمان شده است. آقای طاهرزاده در این یادداشت نسبت به آینده نظام سیاسی و اجتماعی کشور هشدار داد. او تأکید کرد که ناکارآمدی، فساد و شکاف میان دولت و ملت جمهوری اسلامی را به سمت وضعیت بی‌دولتی سوق می‌دهد. این فعال سیاسی زندانی راه را در اصلاحات ساختاری، سیاسی و مدیریتی دانست و بر ضرورت تغییر قانون اساسی، گذار به دموکراسی و بازگشت به حاکمیت ملت تأکید کرد.
حالا که گزارش ایلیا جزایری را شنیدیم، بریم به سراغ این پرسش که چرا روزنامه اینترنتی وبسایت علی خامنه‌ای اکنون به این بیانیه واکنش نشون میده، در حالی که بیانیه ها و اظهاراتی از این دست به وفور پیش از این هم منتشر شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، به این پرسش رادیو فردا پاسخ داده است.
این نشریه صدای ایران، روزنامه اینترنتی که دفتر خامنه‌ای در میاره، خب اخیراً منتشر میشه، یعنی بعد از شروع جنگ 12 روزه، بعد دو سه روز اولش این نشریه شروع شده به عنوان یه بولتن روزانه که در واقع یعنی بولتن امنیتی هم هست. البته این صدایی که این صدای ایران بلند کرده، خب توسط همه رسانه‌های جریان ولایی طرفدار خامنه‌ای به سرکردگی، حالا میشه گفت تابلوشون روزنامه کیهان هست که گفته این صدای دشمنه و صدای نتانیاهو و اگه با این براندازا قبلا برخورد میشد کار به اینجا نمیکشید، اینا یه ورکستری رو انداختن، همشون این رو میگن. اما مسئله اصلی اینجاست که صدای ایران اومده میگه یک اندیشکده آمریکایی این رو گفته و این نقشه دشمنه. حالا اصلا نمیگه این اندیشکده آمریکایی کی هست چی هست. نقطه اساسیش هم حالا جدا از اون که اصلا به مسائل داخلی این بیانیه نمیپردازه و اینم خیلی جالبه، برای که خود اصلاح طلبا شاید نگرانیشون این بوده که به مسائل داخلی جمهوری اسلامی بخواد بهانه گیری بکنه و اومده رو سیاست خارجی و نشون بده جای حساس اینها، نقطه حساسشون همین سیاست خامنه‌ای است که خامنه‌ای نمیخواد به هیچ وجه عقب نشینی بکنه. یک پرونده 23-24 ساله است که تریلیاردها دلار از سرمایه های مملکت رو هدر داده و حالا کورشید دورشید میگه که هیچ کسی نباید علیه اون حرف بزنه. به نظر من انگشت بر جای حساسی گذاشته این بیانیه.
آقای علیجانی، حالا چرا بیانیه جبهه اصلاحات ایران در این برهه زمانی منتشر شده؟ بعضیا اون رو حتی شجاعانه خوندن و برخی دیگه اون رو بازی در زمین اسرائیل دونستن. تحلیل شما از زمان انتشار این بیانیه چه هست؟
این بیانیه خوب در مقدمه‌ش هم میگه که شرایط کشور بسیار حساسه. حالا خیلی از تحلیلگران میگن که ایران در شرایط بین دو جنگ به سر میبره، در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه است. بنابراین حساسیت شرایط کشور اینها رو وادار کرده. اما حملاتی هم که بینا میشه از یه اردوگاه نیست. اردوگاه ولایی‌ها که خوب تکلیفشون روشن، سرسته اردوگان خامنه‌ای هستن. اردوگاه دیگه روزنه‌گشاها هستن که حالا در واقع ما شاهد یک شکل‌گیری، یک شکاف و گسست و حتی میشه گفت انشعاب در جبهه اصلاح طلبان هستیم. این بخشی که این بیانیه رو دادن که اکثر حرفاشون هم حرفای جدیدی نیست، ولی ترکیب بندیش و به ویژه اون خواسته نهاییش که انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی است، این نشون میده که به هر حال این جبهه گام به گام و به صورت قدم آهسته داره به سوی تحمل خواهی و گذار طلبی میره. حالا بدون اینکه انگشت ببره به سمت علی خامنه‌ای مثل آقای قدیانی یا آقای طاهرزاده که همین روزای بیانیه جدیدی داد و مسائل مهمی هم ایشون مطرح کرد، بدون اینکه اینها رو بگه، ولی داره به سوی تحمل‌خواهی و گذار طلبی میره که این سوی ماجرا آقای قدیانی و طاهرزاده و دورتر آقای موسوی هستن، اون طرف هم روزنه‌گشاهایی هستن که اونا هم از قضا دارن همین اتهامات رو میزنن، یعنی میگن شما پاس گل به دشمن دادید. و این سرمقاله صدای ایران داره میگه که شما هم حرفای دشمن رو دارین میزنین، یعنی یه وقت دشمن توی میدان جنگ شکست خورده، حالا چشم امیدش اینه که از این فضا سازی ها بشه و این خشاب دشمن دارین پر میکنید. و عجیب این که میگه و این همون چیزی است که ملت ایران نباید اجازه سرکوب اون را بدهد، یعنی فرمان سرکوب هم داده. بنابراین چه روزنه گشاها که به دنبال استراتژی التماسی هستن در رابطه با خامنه‌ای که به قول دقیقه آیه استرزاده که میگه که شما تو دام امنیتی سازی افتادین، حفظ مصلحت امنیتی به جای ایستادگی راه بردی، و میگه پاس گل به کی دادیم ما؟ ولی ما میدونیم که شما پاس گل به اقتدارگرایی دادین. بنابراین میشود گفت که حالا یک جنگی در گرفته، یک سفارایی شده بر روی همین بحث سیاست خارجی، و به گمان من نه تنها در درون جبهه اصلاحات بلکه در اپوزیسیون خارج از کشور هم این صف‌بندی ها داره شکل میگیره. اما شاید بشه گفت که همونطور که آقای محمد سرافراز رئیس کتبق صدا و سیما گفته که ما نفوذی اعظم داریم در جمهوری اسلامی، به ادبیات همین سرمقاله باید گفت خشاب گذار اعظم این سیاست از الان میتونن نفوذی های اسرائیل باشن، نه اصلاح طلبان.
آقای علیجانی، شما از شکاف در جبهه اصلاحات گفتید. دیدگاهتون درباره این که برخی از اصلاح طلبان هم انتقاد کردن و گفتن که شرایط جنگی کشور رو این بیانیه درک نمی کنه، حالا کدام یک واقعا اصلاح طلبان رو نمایندگی می کنن؟ منتقدان بیانیه جبهه اصلاحات ایران یا همراهان اون یا خود این بیانیه؟
این بیانیه رو جبهه اصلاحات در آوردید که متشکل از چندین حزب و جریان هست. روزنه‌گشاها چند فرد هستن که اومدن در انتخابات گذشته از این جبهه رو دنبال خودشون کشیدن، و این جبهه الان اومده چشمش باز شده و متوجه شده که مشکلات کشور با این پانسمان درمانی ها حل نمیشه، رسیده به جای اصلی و نمیشه اینها رو نقشه دشمن دونست. ببینید الان در کشور اسرائیل تظاهرات میشه علیه نتانیاهو، علیه سیاست‌های جنگی اسرائیل. خب این چه اشکالی داره؟ آیا اسرائیلی‌ها اومدن اینا رو به سپاه دشمن تشبیه کردن؟ حالا وقتی بگیم اسرائیلی‌ها، درست دولت اسرائیل در برابر ملت فلسطین جنایتکار متهم به نسل‌کشیه، ولی در رابطه با کشور و ملت خودش داره دموکراسی رو رعایت می‌کنه. چرا در ایران نمیشه به اندازه اسرائیل آزادی داشت؟ و الان همه سوال می‌کنن آیا غنی‌سازی در خدمت کشور و امنیت کشور، یا امنیت کشور در خدمت غنی‌سازیه؟ بنابراین من میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که بایستی از اون کلیشه سازی های علیه اصلاح طلبان فاصله بگیریم. یعنی اصلاح طلبی تموم ماجرا، این درسته، اصلاح طلبی خود اینها هم دارن به تدریج به این نتیجه میرسن که اصلاح طلبی پاسخ نمیده. اون اصلاح طلبی انتخابات محور و حالا چه برسه به اصلاح طلبی التماسی این روزنه‌گشاها، ولی اون کلیشه هایی که ساخته میشه و جبهه سازی هایی که علیه این دست از اصلاح طلبان میشه، به نظر من یک اشتباه راهبردی. ما باید تیکبندی و شکاف های درون اصلاح طلبان رو هم ببینیم. جبهه اصلاح طلبی داره به سمت تعبول خواهی و بزرگ طلبی میاد، باید حمایت بکنیم و استقبال بکنیم از این که بکنند از اون اصلاح طلبی که در گذشته ازش دفاع میکنن، با این هشدار که امیدواریم به عقب بر نگردن. ولی در یک راه برد گذار طلبانه ما باید از همه نیروهای سیاسی استقبال بکنیم. دیر آمدی خوش آمدی، جا برای هیچ کسی تنگ نیست. ما در برابر یک استبداد بزرگ دینی که بزرگترین مانع توسعه در ایران قرار داره، نیاز به همگرایی همه نیروها هستیم. همون گونه که پهلوی گرایان رو نمیتونیم نادیده بگیریم، همون گونه که بسیاری از نیروهای سیاسی دیگر رو نمیتونیم نادیده بگیریم، نیروهای اصلاح طلب هم به عنوان بخشی از جامعه ایران نمیتونیم نادیده بگیریم. بنابراین یک اشتباه راهبردی است اگر ما اون کلیشه های قدیمی علیه اصلاح طلبان رو بخوام تکرار بکنیم و هر موضعی که اینا میگیرن رو با توجه به سوابق قبلی یا با توجه به اینکه فقط کلمه اصلاح در اسمشون اومده به اصطلاح منکوب بکنیم و نادیده بگیریم.
روزنامه اینترنتی وبسایت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران رو تلویحاً در خدمت دشمن توصیف کرده. با تحلیل و دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، آشنا می شدیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که با آبگیری و افتتاح سد پاشدان در ولایت هرات به وسیله طالبان، مسیر رودخانه هریرود بسته و مهمترین منبع آب آشامیدنی مشهد یعنی سد دوستی تقریبا خشک و سهمیه آبی که همیشه از هریرود به مشهد می‌رسید قطع شده است. سد دوستی که در مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد، اکنون تنها نیمی از ذخایر سال گذشته را در خود دارد و به حجم مرده رسیده است. بنابر گزارش‌ها این بحران در پی مسدود شدن مسیر طبیعی رودخانه هریرود از سوی هیئت حاکمه افغانستان و انحراف آب به سوی سد تازه ساخته شده پاشدان روی داده است و از سال گذشته آبگیری پاشدان هم آغاز شده است. رادیو فردا در این باره نخست دیدگاه نجیب صدید، کارشناس افغان منابع آب ساکن آلمان را جویا شده است.
من فکر نمی کنم افغانستان توانایی بستن آب و سد دوستی داشته باشه یا با مشهد داشته باشه، چون ظرفیت افغانستان، ظرفیت سدهای افغانستان به او اندازه نیست که بتونه آب منحرف بسازه. چیزی که بسیار مهم است و باعث شده که آب سد دوستی پایین بیاید، خشکسالی بسیار شدید در حوزه آبریز هریرود است. حوزه آبریز هریرود حدوداً 4 سال میشه که دچار خشکسالی است. این خشکسالی حتی تا اندازه شدید است که برای خود مردم هرات، برای ولسوالیهای غربی در مرز ایران هم آب نمیرسه. ولسوالی کوسان، ولسوالی یا امو مناطق غوریان که در مرز با ایران قرار دارد، تمامشان خشک است. امسال حاصلات او مردم از اثر کمبود آب در حقیقت متضرر شده. بنان ای که ما تقصیر بالای افغانستان بندازیم به نظر منصفانه نیست. کسایی که آب این منطقه را میشناسند، با خشکسالی ها و با واقعیت های آبی منطقه بلد هستند، خوب میدانند که افغانستان ظرفیت ذخیره یا منحرف ساختن آب هریرود را نداره.
با دیدگاه نجیب صدید، کارشناس افغان منابع آب ساکن آلمان آشنا می شدیم در مورد قطع ارتباط سد دوستی با رودخانه هریرود. اما فاطمه امان، کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا، هم به خبر مزبور واکنش نشان می دهد و بر معضلات فراوان دخیل در آن تاکید دارد.
متاسفانه وضعیت بحرانی که الان ایجاد شده یک عامل تنها درش دخالت نداشته، بلکه مجموعه ای از عوامل گسترده ای هست که حرف دیروز و امروز هم نیست، دهه هاست واقعا روی هم تاثیر گذاشتن و شرایط خیلی ناخوشایند کنونی رو ایجاد کردن. در ایران متاسفانه سدسازی به یک بیزینس محل کسب بسیار پردرآمدی تبدیل شده بوده، بدون اینکه تاثیرات زمینشناسی، تأثیرات محیط زیستی در نظر گرفته بشه، بدون اینکه روش مطالعه کافی صورت گرفته باشه. مسئله کشاورزی نامناسب هست. الان محصولاتی که ایجاد میشه همه محصولاتی هستند که آب فراوان نیاز دارن. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نیومده تطبیق بده محصولاتی رو که کشت میکنه و میزان آبی که در اختیار داره. مدیریت آب بسیار ناکارآمد بوده در ایران. حرف الان هم نیست، این دولت و اون دولت نیست. کارشناسانی هم بودن که سالها هشدار دادن و به وضعیت خطرناک سعی کردن توجه ها رو جلب بکنن، ولی ببینید خیلی هاشون به زندان افتادن، خیلی هاشون مجبور شدن کشور رو ترک بکنن. پس متاسفانه یک مجموعه عواملی در وضعیت کنونی تأثیر داشتن که مانند یک زنجیره‌ای هم به هم پیچیدن و تدبیر و سیاست‌گذاری فوری و خیلی مؤثری نیاز داره. حالا به علاوه همه این عواملی که خدمتتون عرض کردم، مسئله سدسازی در افغانستان هم به همین صورت بوده. مسئله منحرف کردن آب هم صورت گرفته که اونجا دیگه بدون این که کوچکترین سهم همسایه‌ها رو بخوان در نظر بگیرن، این اتفاق افتاده واقعا. از جمله این سدی که در افغانستان ساخته بر روی این رودخونه، واقعیت این هست که بدون هیچ گونه توافقی انجام شده، بدون هیچ گونه رعایت حقوق همسایگان صورت گرفته و خب الان هم در حکومت طالبان طبیعتاً مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه هم به نحوی نیست که بخوان حالا سهم آب همسایگان رو هم در نظر بگیرن. فقط هم انتقادها متوجه اون همه عواملی که عرض کردم متوجه جمهوری اسلامی نیست، بلکه کشورهای همسایه هم خیلی نقص زیادی داشته عمل کردشون و به ویژه در افغانستان که به هر حال چون آب از افغانستان وارد ایران میشه، مالکیتش رو با خودشون میدونن و متاسفانه سهم کشورهای همسایه رو معمولا یا نادیده گرفتن یا اینکه به رسمیت نمیشناسن.
خانم امان، اصولا آیا تامین آب آشامیدنی استانهای مختلف کشور از آب مشترک فرامرزی یک امر متداول و منطقی در جهانه؟
خطای بقایت بزرگی بوده در ایران، در ایران هم فقط نه، در کشورهایی که آب آشامیدنی چند تا استان بخواد از آب مشترک فرامرزی بین دو کشور تامین بشه. واقعا این اتفاق هم دیروز نیفتاده، دهه هاست کارشناسان در این زمینه هشدار دادن. متاسفانه هیچ هشداری رو اینها جدی نگرفتن و نه تنها نتونستن منابع آب جدیدی برای اون استانهای پرجمعیت کشور تامین بکنن، بلکه هرچه بیشتر وابسته شدن به آبی که از یک کشور بالادست داره میاد اساساً. در نتیجه ندانم کاری ها به هر حال این وضعیت رو ایجاد کردن که الان داریم میبینیم، ولی به طور کلی در کشورهای دیگه که مثلا حالا در غرب ممکنه ببینیم، معمولا خب قراردادهای آبی جامع و مانعی وجود داره که مانع از کشمکش و نزاع بشه. منتها متاسفانه در ایران آب خراسان رضوی، آب شهرهای مرزی، همگی از آبی میاد که از کشور همسایه به ایران جریان داره.
خب در نهایت خانم امان، حالا در این شرایط چه باید کرد و چه راهکاری برای حل این معضل بزرگ وجود داره؟
ببینید، متاسفانه راه حلی که فکر کنیم که خب الان اگر ایران این کار رو بکنه فردا مسئله حل میشه، یا اگر فرض کنید افغانستان مانع از اجرای طرح سد سازی بشه مشکل حل میشه، احتمالاً این اتفاق نمیفته. چون همجور که عرض کردم یک برنامه دراز مدت و چند ساله واقعا نیاز داشته که این انجام نشده، سرمایه گذاری هم نشده. الان از اونجا که هیچ گونه متاسفانه قرارداد آبی هم وجود نداره، توافقی هم وجود نداره، یه مقدار وضعیت به همین دلیل بحرانی تر و مشکل زاتره. از این رو جمهوری اسلامی هم در همین لحظه اهرم فشار زیادی نداره واقعا بر افغانستان. برای همین شاید تنها راهی که میمونه اینه که به هر دلیل یه مقداری وارد توافق و نمیدونم گفتگوی با افغانستان بر بیان. اتفاقا الان ایران شاید داره این کارو میکنه یه مقداری با حکومت طالبان، به واسطه اینکه خب ببینید منافع ملی ایران در خطر هست به نحو بسیار بارزی. به نظر من جمهوری اسلامی راه زیادی نداره مگه اینکه با حکومت طالبان در این زمینه خاص به یک توافقی برسه، چون فرصت‌های بسیاری رو متاسفانه از دست داده.
با آبگیری و افتتاح سد پاشدان در ولایت هرات به وسیله طالبان، مسیر رودخانه هریرود بسته و مهمترین منبع آب آشامیدنی مشهد یعنی سد دوستی تقریبا خشک و سهمیه آبی که همیشه از هریرود به مشهد میرسید قطع شده است. سد دوستی اکنون به حجم مرده رسیده است. فاطمه امان، کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا، به این خبر واکنش نشان میداد. اما شما عزیزان، شما گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای لحظاتی از دنیای سیاست فاصله بگیریم و بریم به یک پژوهش برسیم. پژوهشی تازه نشون میده داشتن سگ یا گربه میتونه به حفظ توانایی‌های ذهنی در دوران سالمندی کمک کنه. به ویژه سگ‌ها با بهبود حافظه و گربه‌ها با کاهش افت در قدرت بیان نقش مثبتی در سلامت مغز افراد مسن دارن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
تحقیقی تازه نشان داده که نگهداری از سگ یا گربه میتواند به حفظ برخی عملکردهای مغزی در دوران سالمندی کمک کند. این مطالعه که برای جوامع رو به سالمندی اهمیت دارد، نشان می‌دهد که داشتن حیوان خانگی مثل سگ یا گربه با کاهش سرعت زوال عقل مرتبط است، اما در مورد ماهی یا پرنده چون این ارتباطی دیده نشده. بر اساس یافته‌ها کسانی که سگ دارند حافظه بهتری هم دارند، هم در به خاطر سپردن سریع اطلاعات و هم در یادآوری مطالب پس از گذشت زمان. در مقابل افرادی که گربه نگه می‌دارند کمتر دچار افت در توانایی صحبت کردن روان و پیدا کردن واژه‌های مناسب می‌شوند. افزایش سن و نرخ زوال عقل باعث شده پژوهشگران دنبال راه‌هایی برای حفظ سلامت ذهنی باشند. حالا به نظر می‌رسد سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند نقش مثبتی در تقویت مغز سالمندان داشته باشند. این حیوانات نه تنها همدم انسانند و سرگرمی فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به شکل‌گیری ارتباطات مغزی خاصی نیز کمک کنند. نویسنده این مقاله آدریانا روستکووا از دانشگاه ژنو میگوید که نگهداری حیوان خانگی با کاهش زوال عقل مرتبط است، اما اثر آن در حیوانات مختلف فرق دارد. او برای این تحقیق از داده‌های یک مطالعه بزرگ و طولانی مدت در اروپا استفاده کرده که اطلاعات 18 ساله درباره افراد بالای 50 سال را شامل می‌شود. بررسی او 4 نوع حیوان خانگی را در نظر گرفته: سگ، گربه، پرنده و ماهی. نتایج نشان داده که سگ و گربه تأثیر مثبت دارند، اما پرندگان و ماهی‌ها چنین تأثیری نشان ندادند. روستکووا معتقد است که این تفاوت میتواند به دلیل تفاوت در تعامل اجتماعی و عاطفی با این حیوانات باشد. مثلا ماهی و پرنده معمولا عمر کوتاه‌تری دارند و این ممکن است باعث شود فرد نتواند ارتباط عاطفی عمیق با آنها برقرار کند. همچنین سر و صدای پرنده ها ممکن است باعث اختلال در خواب شود که این خود میتواند با کاهش توان ذهنی مرتبط باشد. در مقابل نگهداری از سگ یا گربه ممکن است باعث تحریک ذهنی بیشتری شود چون نیاز به مراقبت فعالتری دارند. کارشناسان میگویند داشتن حیوان خانگی میتواند باعث افزایش تعامل اجتماعی شود. مثلا صاحبان سگ به خاطر قدم زدن یا بیرون رفتن با حیوان بیشتر با دیگران ارتباط برقرار میکنند. برای گربه ها هم همین حضورشان میتواند جایگزینی برای روابط اجتماعی باشد.
و به ساعت 14:30 رسیدیم. وقت اونه که بریم و خلاصه مهمترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
ممنون الهه. مسعود پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو گفت که مواضع ایران و بلاروس در جوامع بین المللی مشترک است و دو کشور می توانند با همکاری جدی با یکدیگر بر تحریم ها غلبه کنند. رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی رهبر بلاروس وارد مینسک پایتخت این کشور شده. او در دیدار رسمی با لوکاشنکو آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را متهم به یک جانبه گرایی کرده و گفت که این رویکرد برای ایران و بلاروس قابل تحمل نیست. لوکاشنکو هم در این دیدار بر گسترش همکاری های نظامی و فنی با ایران تاکید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با مارک لوین روزنامه‌نگار سرشناس و محافظه‌کار آمریکایی گفت که بنیامین نتانیاهو قهرمان جنگ است. فکر می‌کنم من هم هستم. به گزارش CNN آقای ترامپ در یک گفتگوی رادیویی در شامگاه سه‌شنبه خود را به دلیل حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران قهرمان خواند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید تصمیم برای اختلال در GPS ها از سوی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی گرفته شده. به گفته ستار هاشمی این تصمیم به دلیل ملاحظات حضور احتمالی پهپادها و حفاظت از جان شهروندان اتخاذ شده. آقای هاشمی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرنگاران گفت که وزارتخانه مطبوع او در تلاش است این اختلالات را رفع کند. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که طرح ارتش این کشور برای اشغال شهر غزه را تایید کرده. به گزارش رویترز این طرح روز چهارشنبه با فراخوان حدود 60,000 نیروی ذخیره ارتش اسرائیل تصویب شد. در یک حادثه رانندگی در غرب افغانستان 76 تن از جمله 17 کودک کشته شدند که بیشتر آنها سرنشینان اتوبوس حامل مهاجران افغان اخراج شده از ایران بودند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی فرماندار هرات گفته که همه مسافران مهاجرانی بودند که در اسلام قلعه سوار وسیله نقلیه شده بودند. اسلام قلعه شهری در نزدیکی مرز افغانستان و ایران است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی می شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید
و سپاسگزاریم از اینکه شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که دونالد ترامپ در اقدامی غافلگیر کننده پیش از دیدار هفته گذشته با ولادیمیر پوتین در آلاسکا با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس تماس گرفت و خواستار آزادی 1300 زندانی سیاسی شد. منتقدان اما بیمان را دارند که این اقدام به یک دیکتاتور مشروعیت ببخشد. برخی دیگران را یک گشایش نادر بشر دوستانه و یک کانال دیپلماتیک جدید بالقوه می دانند. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت قبل از نشست هفته گذشته خود در آلاسکا با ولادیمیر پوتین با الکساندر لوکاشنکو دیکتاتور بلاروس تماس تلفنی برقرار کرد، اقدامی که بسیاری از ناظران و سیاستمداران را غافلگیر کرد. دونالد ترامپ با توصیف لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهور بسیار محترم نوشت که گفتگوهای او با آقای لوکاشنکو بر آزادی 1300 زندانی سیاسی متمرکز بوده است. به گفته والر کاوالفسکی، رئیس یک اندیشکده در تبعید به نام آژانس امور اروپا آتلانتیک، تأکید ترامپ بر زندانیان سیاسی عمیقاً نمادین بود. کاوالفسکی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ترامپ مسئله بشردوستانه آزادی زندانیان سیاسی را در صدر پیام خود قرار داد. این نشان می‌دهد که مذاکرات بشردوستانه هم برای مینسک و هم برای واشنگتن مناسب است. آنها از مسائل دشواری مانند ژئوپلیتیک یا جنگ در اوکراین اجتناب می کنند. برای لوکاشنکو که مدت‌ها به عنوان یک دیکتاتور و متحد وفادار پوتین توسط غرب مورد انتقاد و انزوا قرار گرفته بود، تماس ترامپ یک پیشرفت دیپلماتیک بود. والر کاربالوویچ، تحلیلگر سیاسی سرویس بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، گفت که این هدیه بزرگ برای لوکاشنکو بود پس از سرکوب وحشیانه اعتراضات گسترده علیه انتخابات تقلبی در سال 2020. او نوشت لوکاشنکو خوشحال است. او به وضوح از اینکه 5 سال است کشورهای غربی او را به عنوان رئیس جمهور بلاروس به رسمیت نشناختند احساس ناراحتی می کند. اما کاولفسکی ماجرا را طور دیگری می‌بیند. اون گفت این یک هدیه نبود، این نتیجه دیپلماسی هدفمند و ماهرانه بلاروس بود. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر تبعیدی مخالفان بلاروس، از تلاش‌های دونالد ترامپ برای آزادی زندانیان سیاسی در کشورش استقبال کرد، اما او خواستار ادامه فشار بر رژیم لوکاشنکو شد. تیخانوفسکایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این یک مأموریت مهم بشردوستانه از سوی رئیس جمهور ترامپ است، نجات جان مردم بیگناه. اکنون انتظار داریم رژیم لوکاشنکو به سرکوب خود به طور کامل پایان دهد و همه افراد بیگناه را از زندان آزاد کند. گامی حیاتی برای صلح، آزادی و آشتی. و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هیچ تغییری در سیاست نسبت به رژیم نباید ایجاد شود. لوکاشنکو تاکنون جزئیات کمی در این زمینه ارائه کرده است. دبیر مطبوعاتی او فقط گفت که کار در این راستا در حال انجام است. سازمان‌های حقوق بشری در این مورد تردید دارند. پاول ساپالکا از مرکز حقوق بشر بلاروس ویاسنا خاطرنشان کرد که سرکوب در ماه‌های اخیر تشدید شده است. علی‌رغم اینکه به گفته او گاهی اوقات افرادی عفو می‌شوند. مارینا کاسینراوا از دیسیدنت بای که از زندانیان سیاسی حمایت می کند گفت که ممکن است بیش از 1300 نفر به دلیل مخالفت با رژیم در زندان باشند. در 5 سال گذشته 8532 نفر با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند و 7299 نفر محکوم شدند. برای مدافعان حقوق بشر، چشمانداز آزادی 1300 زندانی واقعاً تاریخی خواهد بود. اما آنها تأکید می‌کنند که اگر سرکوب متوقف نشود، چنین اقدامی بیشتر یک مانور تاکتیکی خواهد بود تا یک تغییر واقعی. با این حال، کاولفسکی گفت که تعامل ترامپ با لوکاشنکو می‌تواند باعث دلگرمی شود. وی گفت در حال حاضر هم در بلاروس و هم در اوکراین کمبود امید وجود دارد. مردم هر دو کشور ترامپ را کسی می دانند که مایل به تعامل و تلاش برای حل بحرانهایی است که با آنها مواجه هستند.
از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، روند تدارک دیدار او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را آغاز کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که پس از این دیدار نشستی 3 جانبه میان او، پوتین و زلنسکی برگزار خواهد شد. بریم و جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر بشنویم.
باز هم اعدام در ملأ عام پیش چشم ناظر کودکان. برخی رسانه‌های حقوق بشری از ایران خبر دادند که 3 شنبه 28 مرداد حکم اعدام سجاد مولایی حکانی با اتهام قتل عمد در ملأ عام و در شهر بیروم لارستان فارس اجرا شد. سجاد مولایی حکانی متهم بود که مهر ماه گذشته به همراه همسرش مهسا اکبری که اونی صبح 4 شنبه 29 مرداد در زندان مرکزی شیراز اعدام شد، یک مادر و 3 فرزند را با انگیزه سرقت به قتل رساندند. آنطور که سازمان حقوق بشر ایران خبر داده، اعدام سجاد مولایی حکانی 6مین اعدام در سال جاری میلادی یعنی سال 2025 است که در ایران و در ملأ عام اجرا می شود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، درباره چرایی افزایش اعدام ها در ملأ عام و در ماه های اخیر به ما می گوید.
امسال تا این لحظه بالاترین آمار اعدام های ملأ عام رو داشتیم در 5 سال گذشته. این ربط مستقیم داره به نیاز حکومت برای ایجاد وحشت در جامعه. اگه به آمار کل اعدام ها نگاه کنیم، یعنی اعدام هایی که در زندان ها هم اتفاق می افته، در 10 ماه گذشته بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران دست کم 1200 نفر اعدام شدن، یعنی که هر 6 ساعت یک اعدام داشتیم به طور میانگین.
طبق ویدئویی که از اعدام این سجاد مولایی حکانی در ملأ عام منتشر شده، کودکانی هم در هنگام اجرای این حکم در صحنه حضور داشتند. روانشناسان و آسیب شناسان اجتماعی میگویند که اعدام‌های علنی و در ملأ عام که کودکان نیز شاهد آن هستند، به تشدید آسیب‌های روانی منجر شده و همچنین ناقض کنوانسیون حقوق کودک است. جمهوری اسلامی از همان ابتدای استقرار با نمایش اعدام این عمل را حرکتی بازدارنده برای پیشگیری از ارتکاب دوباره آنچه جرم تعریف می کند می داند. موضوعی که محمود امیری مقدم آن را رد می کند و می گوید که هدف از اعدام در ملأ عام ترساندن مردم است.
این رد داره به وضعیت بحرانی حکومت، این که می دونین از اعدام برای مقابله با جرم استفاده نمی کنند، بلکه برای ادامه بقای حکومت استفاده میکنن، چون حکومتی که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست، حکومت فاسدی است و تنها راه نگه داشتن قدرت ایجاد وحشت هست و اینکه این احساس درماندگی رو به مردم بدن. وقتی که در ملأ عام اعدام میکنن یا حتی در زندان ها، این پیام رو به مردم میرسونن که شما هیچ قدرتی ندارید و ما قدرت کامل رو داریم. حالا چیزی که باعث تأسف شده اینه که قبل از کووید یه سری کارزارها وجود داشت که مردم به تماشای صحنه‌های اعدام ملأ عام نمی رفتن، یا ولی حداقل این 2 اعدام ملأ عام اخیر ما ببینیم که تعداد زیادی از مردم حتی برای تماشا میرن و خب حکومت از این استفاده میکنه.
گزارش اعدام‌های ملأ عام در ایران همواره به صورت رسمی منتشر می‌شود. ماه‌ها و سال‌های گذشته هم در برخی موارد عکس‌ها و ویدیوهایی از اجرای حکم علنی اعدام پیش چشم مردم عادی از جمله کودکان منتشر شده است.
عزیزان شنونده، پوزش صمیمانه ما را بپذیرید. با یک پیشگفتار اشتباه گزارش را آغاز کردیم. گزارش در مورد سازمان حقوق بشر ایران بود که روز 28 مرداد ماه اعلام کرد که حکم اعدام یک زندانی به نام سجاد مولایی حکانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود به اجرا درآمده است و از بنیامین صدر می‌شنیدیم در این باره. و ما تهران در حالی با بحران‌های زیست محیطی، جمعیتی و زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کند که سخنان اخیر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره غلط بودن ممنوعیت ساخت و ساز به بهانه کمبود آب موجی از انتقادها را برانگیخته. مخالفت سنتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها با همراه شدن با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها پرسشی اساسی را مطرح می‌کنه. این پرسش که ریشه بحران‌های تهران در سیاست‌های کلان کشور است یا در برنامه‌ریزی‌های شهری یا شاید حتی هر دو. رویا کریمی مجد.
این سخنان مهدی چمران رئیس 84 ساله شورای شهر تهران است که از پیشنهاد دولت برای متوقف کردن 2 ساله ساخت و ساز جدید در تهران برآشفته است.
مشکلات با اینی که اصل مسئله را حل بکنیم حل نمیشه. این درست مثل همون طرحی است که وزارت نیرو داده، متاسفانه به شورای عالی معماری و شهرسازی که دیروز مطرح شد که گفته برای اینکه تهران آب نداریم 2 سال کسی ساختمون نسازه، ساخت و ساز نباشد. حالا مثل اینکه مثلا بگن پوشک بچه نیست 2 سال کسی زایمان نکنه. نمیدونم حالا چنین چیزایی درسته غلطه. سالها شما میدونستید که در طرف کمبود آب میریم، بایستی آب تهیه میکردیم.
این موضع‌گیری ای بار دیگر این پرسش را برجسته میکند که آیا شورای شهر تهران در جایگاه سیاست‌گذاری به دنبال حل بحران‌های این کلان شهر است یا از منافع ساختاری نهاد شهرداری دفاع میکند؟ وقتی بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش تراکم و مجوزهای ساختمانی به دست می‌آید، طبیعی است که رئیس شورای شهر با هر گونه توقف ساخت و ساز مخالفت کند. در این چارچوب سخنان مهدی چمران بیش از آن که پاسخی کارشناسی به بحران آب باشد، بازتاب منطق مالی حکمرانی شهری است. منطقه که به جای اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها همچنان بر تداوم ساخت و ساز به عنوان راه حل بقا تکیه دارد. این همان نقطه است که تحلیلگران آن را بنبست و حکمرانی شهری می‌دانند. عظمه بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا میگوید پیوند میان درآمد و سیاست‌گذاری در میان تمام ساختارهای حکومتی جمهوری اسلامی وجود دارد.
شما تصور بکنید که وزارت نیرو از طریق فروش آب به هر حال تامین میشه، در حالی که شهرداری بخش زیادی از درآمدش از طریق مجوزهای ساخت و سازی که میده تامین میشه. اینا با همدیگه در مجموع وقتی که بذاریم کنار اهداف محیط زیستی که برای تهران تعریف شده یا اهدافی که در برنامه توسعه هفتم برای زیرسازای یک شهرسازی سبز و پایدار تعریف شده، اینا همه با هم در تناقضه، برای اینکه اساساً حوزه سرمایه‌های طبیعی و مصرف خام منابع طبیعی نباید به عنوان یک منبع درآمد برای یک نهاد و سازمانی به حساب بیاد. و یکم این که خب وظایفشون رو هیچ کدوم دقیق انجام ندادن دیگه، هیچ امکان محل محور توانمند و کارآمدی ندادید که بخواد بر کار شهرداری نظارت بکنه، اونو نقد بکنه و یا اینکه حتی مطالبه گری بکنه، چه در مدیریت فضای سبز شهری، چه در از بین بردن فضای سبز شهری. در مورد فاضلاب، جمع‌آوری و مدیریت پسماند، نه تنها هیچ هماهنگی با سازمان محیط زیست استان تهران نداره، بلکه با برنامه‌هایی که برای مدت بحران طراحی شده در تمام طول این سال‌ها برای تاب‌آوری شهر طراحی شده، در مورد اینا هم هیچ کدوم هماهنگی و همکاری وجود نداشته. حتی امروز که در بحرانی ترین شرایط بوده، یا مثلا جنگی 12 روزه که تهران پشت سر گذاشت، شما هیچ گزارش دقیق آمار عددی یا هیچ راهکار دقیق محل محوری، منطقه محوری از شهرداری تهران نمیبینی. بماند که برای کمربند و حاشیه شهر هم که عملا هیچ برنامه‌ای وجود نداشته.
از سوی دیگر بحران جمعیتی تهران هم به مرحله هشدار رسیده. نشست اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور نشان داد که ظرفیت زیستی پایتخت به نقطه ناپایدار رسیده است. محمد زاکری، رئیس امور برنامه‌ریزی این سازمان، با اشاره به فشار بی سابقه جمعیت در تهران گفت پایتخت تنها با تصمیم‌سازی شفاف، ملی و آینده‌نگر می‌تواند به سمت توسعه متوازن حرکت کند. در همین نشست راهبردهایی مانند حکمرانی جمعیت، تشویق مهاجرت معکوس و حتی انتقال برخی نهادها از تهران مطرح شد. نگفته پیداست که دولت نیز به بحران تهران به عنوان مسئله ملی نگاه می‌کند، نه مسئله شهری. هرچند یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز پیشتر به این موضوع اشاره کرده بود.
در خصوص بحث فرونشست زمین که قاعدتا جمعیت استان تهران که الان بیش از 15 میلیون نفر هست و تراکم جمعیتی شده 19 برابر کل کشور هست، امروز با بحران هم جدی کم آبی مواجهه و هم فرونشست.
همزمان بحران زیست محیطی نیز ابعاد تازه یافته است. هومن روانبخش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، اعلام کرده است که سال گذشته تا اواخر تابستان حدود 16,000 اصل درخت در پارک‌های جنگلی تهران خشک شده بود و سال گذشته تا امروز حدود 20,000 درخت دیگر نیز خشک شده است. از بین رفتن ریه‌های سبز پایتخت در کنار فرونشست زمین و کاهش منابع آب نشان می‌دهد که تهران نه فقط در حوزه جمعیت بلکه در حوزه محیط زیست نیز به نقطه بحران رسیده است. اما آنگونه که اعظم بهرامی میگوید، نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها در جمهوری اسلامی فاقد هماهنگی لازم برای بررسی، تحلیل و یافتن راه حل یکپارچه مشکلات کشور هستند.
مسئله اصلی اینه که ایده دقیقی وجود نداره برای حل این بحران‌ها، تکنولوژی در دست نیست، پول و سرمایه براش هزینه نشده، در بودجه در نظر گرفته نشده، تأمین اعتباری براش انجام نشده و خود این نهادها و سازمان‌ها هم اصلا هیچ هدفمندی ملی یا خواست ملی برای حل اون بحران‌ها مشکلات ندارن. برای همین اینا با عوامل محیط زیستی مثل تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و مسئله افزایش جمعیت و توسعه ناقواره هی هم افزایی پیدا می‌کنن و سال به سال شرایط بحرانی‌تر و پیچیده‌تری رو به کلان شهرهای ایران تحمیل می‌کنن، ویژه خب تهران که چیزی نزدیک به 20% جمعیت ایران در خودش جا داده.
از خشک شدن 20,000 درخت در پارک‌های جنگلی تا اصرار بر ادامه ساخت و ساز بی‌ضابطه و از فرونشست 30 سانتی‌متری زمین تا آلودگی مزمن هوا، همه و همه قطعات پازلی هستند که تصویر نهایی آن پایتختی در معرض فروپاشی است.
از رویا کریمی مد شنیدیم. و اما مرمت نادرست سرای زنجرلی در بازار تاریخی اردبیل زنگ خطری جدی برای اصالت و هویت بناهای ارزشمند صفوی است. فعالان میراث فرهنگی میگویند سرای زنجرلی که در دوران صفویه کاروانسرا و در قاجاریه به تجارتخانه بدل شد،
امروز زیر تیغ مرمت‌های غیر اصولی قرار گرفته و بخش مهمی از ویژگی‌های تاریخی خود را از دست داده است. جای ستون‌های چوبی و پایه‌های سنگیش تیراهن نشسته و تاق‌های طرح‌دار آن به کلی نابود شدند. در همین باره نسرین افشار گفتگویی داشته با هستی پود فروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی.
بازار اردبیل، اولا اینو من بگم که مربوط به دوره سلجوقیه هستش، اما از اونجایی که یه دوره صفویه خیلی رونق پیدا میکنه، اکثر کسایی که تاریخچه این رو بیان میکنن اون رو اعلام میکنن که مربوط به دوره صفویه است. الان این بنایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، در واقع بنای زنجیری که مربوط به دوره صفویه میشه، به ترکی یعنی زنجیر داشت. بدترین اتفاقی که در مورد مرمت یا اثر تاریخی میتونه بیفته برای همین بنا افتاده، یعنی پایه های چوبی و سنگی این بنا که اصالت تاریخی اونه با آهن را به جا شده و حالا طاق های اونم در واقع از بین رفته و در واقع یک بنای تاریخی تبدیل به یک پاساژ مدرن شده که هیچ مصالح مرمتی اون دوره تاریخی درش استفاده نمیشده.
بر چه اساسی اساساً پیمانکاران مرمتی انتخاب میشن؟ آیا تخصص اونها در مرمت آثار تاریخی اصلا سنجیده میشه؟
فهم ببینید، ما در سالهای پیش از انقلاب که گروهای باستانشناسی توی ایران کار میکردن، همراه باهاشون یه سری مرمتگرهای خارجی هم بودن که در واقع اونها استادکاران مرمتکارانی شدن که بعدها بعد از انقلاب کار رو ادامه دادن، یعنی در واقع شاگردان اونها بودن و بعد از اون هم به هر حال رشته مرمت توی دانشگاه‌ها اومدش و دانشجوان این رشته رو تحصیل کردن و فارغ التحصیل شدن، وارد اداره های میراث یا وزارتخونه ها شدن. اما نکته‌ای که الان وجود داره در مورد پیمانکاران مرمتی این هستش که اکثر کسانی که در مزایده ها برنده میشن کسانی هستن که تو کار ساخت و سازن، یعنی هیچ پیشینه مرمتی، هیچ تجربه کار مرمتی رو ندارن و الان بزرگترین مشکل ما در حوزه مرمت همینه. یعنی شما از اصفهان و شیراز که شهرهای قطب آثار تاریخی ما هستن بگیرید تا همین اردبیل که به هر حال کم آثار تاریخی نداره، مرمت دست مرمتگران نمیفته، دست پیمانکاران شهرداری یا پیمانکارانی که تو کار ساخت و ساز هستن میفته.
آیا امکان برخورد با این مقصرا وجود نداره؟ آیا نهادی وجود نداره که بره با اینو صحبت بکنه که آثار باستانی ما تخریب نشه؟
ببینید، بزرگترین نهادی که در حفظ و در واقع مرمت آثار تاریخی ما در کشور وجود داره همین وزارت میراث فرهنگیه که در واقع متولی پیدا کردن این پیمانکاران و سپردن کار به دست ایناست. زمانی که یک بنایی بر اساس مرمت تخریب میشه، ما به عنوان فعالان میراث فرهنگی باید بریم سراغ وزارت میراث فرهنگی، اما این اتفاق هم نمیفته، به این دلیل که در حال حاضر انجمنهای مردم نهاد یا فعالان حوزه میراث فرهنگی انقدر توان قدرت با پایگاه‌های قدرتی که مثل وزارت میراث هستن رو ندارن. ببینید، تا قبل از این دو دهه، یعنی دهه 70 یا 80 حتی، انجمنهای میراث بشه شدت فعال بودند و نه تنها کار خبررسانی و کار ارسال اخبار مربوط به تخریب یا مرمت‌های غیر اصولی رو میدادن، کار اطلاع رسانی های دیگه ای در مورد این که مثلا فلان اصل در فلان شهرستان هنوز ثبت تاریخی نشده یا حتی اعتراض های مدنی رو شکل میدادن در شهرستان. اما متاسفانه از دهه 80 و با ورود به یک سیستم احمدی نژادی در وزارت میراث فرهنگی که هیچ علاقه ای به حفظ این میراث فرهنگی نداشت، انجمن ها کاملا فرو پاشیدن. خب در اون زمان بسیار ترس از اجتماع بیشتر از 3-4 نفر آدم داشتن اینها و بحث رو سیاسی کردن و انجمنها از هم پاشید. اما با فرو پاشیدن اونها الان ما اصلا خبر نداریم که مثلا در کنگاور داره چه اتفاقی میفته، مگه اینکه یک فرد علاقمندی به شکل کاملا مستقلی این خبرها رو ارسال بکنه. وگرنه انجمنهایی که به شکل سیستماتیک بخوان کاری رو انجام بدن بسیار تعدادشون توی کشور کم شده.
خانم پودفروش، چرا با وجود تجربه های اشتباه در مرمت بناهای دیگه در ایران دقیقا همون خطاها دوباره تکرار میشن؟
باید توجه داشته باشیم که وقتی ما داریم در مورد مرمت یک اثر صحبت میکنیم، در واقع داریم در مورد پایبندی اصالت یه بنا صحبت میکنیم که مهمترین وظیفه مرمتگره. خب یعنی مرمتگران امروزی ما باید دوره تاریخی که اون بنا رو دارن مرمت میکنن رو بشناسن، تاریخ هنر اون دوره رو بشناسن. ببینید، مرمت بسیار کار فرسایشی و زمانبریه. این اتفاقی که توی زنجیلی افتاده دیگه، شما بیاین پیراهن رو بزنید و سیمان بمالید روش رو برید و دیگه این بنا مرمت شده. یه زمانی هستش که شما در مورد یک بنا یه هم میبینید 4 سال 5 سال زمان میبره تا حتی آزمایش روی خشت بنا که نزدیکترین فرمول به اون خشت رو پیدا کنن انجام میشه. متاسفانه الان ما وقتی در مورد حفظ اصالت بنا صحبت میکنیم، هیچ مفهومی از اصالت بنا رو مرمتگر یا حتی بهتره که بگیم پیمانکاران اون دوره نمیدونن. یعنی نمیدونن که مثلا ظرافت هنری معماری دوره زندیه با دوره صفویه یا مثلا با دوره افشاریه و قاجاریه کاملا متفاوته. در واقع مرمتگر خوب میاد این تاریخ هنری که بهش اتکا داره رو با مهندسی، علم مهندسی ممزوج میکنه و ازش یک مرمتگر خوب در میاد. اما متاسفانه به نظر میرسه که ما مرمتگران خوبمون در حال حاضر خانه نشین هستند.
پیش از این چه بناهایی که مورد مرمت قرار گرفتن تخریب شدن یا شکل اصلیشون رو تغییر دادن؟
اولا که پیشینه این خبر دادش خیلی زیاده. یعنی شما اگر از پل‌های زاینده رو توی اصفهان از من بپرسید که با سیمان روشون رو سیمان دود کردند، یا حتی اگر از من از چوشتر اون بنایی که ثبت اثر یونسکو شده، بناهای آبهای چوشتر، اونا رو از من بپرسید که باز با سیمان آغشته شده مرمت، من هزاران از این مثال ها میتونم بزنم. اما یه مثالی که همیشه توی ذهن من هست و بسیار هم دردناک هستش، مسجد شیخ لطف الله هستش که متاسفانه اومدن گنبد این رو، موزاییک هاش رو مرمت کردن و نه تنها نتونستند قرینگی این رو در بیارن، حتی بعد از گذشت 6 ماه به دلیل آفتاب خوردگی روی کاشی ها، رنگ کاشی هایی که تازه گذاشته شده بود با رنگ کاشی های قدیمی همخوانی نداشت و به شدت منظره متاسفانه بدی رو به وجود آورده بود. شما فکر کنید ما با یک بنای 400 ساله طرف هستیم که آفتاب هر تمام روزهای این 400 سال به این کاشی ها خورده و رنگ نرفته، اما در عرض 6 ماه مرمتگر ما یک کاشی نصب کرده که با گذشت 6 ماه آفتاب خوردگی رنگش از بین رفته.
مرمت نادرست سرای زنجیرلی در بازار تاریخی اردبیل. گفتگویی بود با هستی پود فروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی، که همکارم نسرین افشار انجام داده بود.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
و اما هر بار که با کفگیر پلاستیکی غذا را هم می‌زنیم، این احتمال وجود داره که آلاینده هایی وارد بدنمون بشه. پژوهش‌ها نشون میدن وسایل پلاستیکی سیاه رنگ آشپزخونه بیش از دیگر رنگ ها منبع مواد شیمیایی خطرناک هستن. بریم ما از شهرام ابراهیمی بشنویم در این باره.
شاید فکرش را هم نکنیم، اما ابزارهای ساده‌ای که هر روز در آشپزخانه استفاده می‌کنیم می‌توانند تهدیدی جدی برای سلامتمان باشند. وسایلی مثل کفگیرها، سینی‌های سرو غذا و حتی قاشق‌های آشپزی که از جنس پلاستیک هستند. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد وسایل پلاستیکی، به ویژه آنهایی که رنگ سیاه دارند، بیشتر از دیگر رنگ‌ها حاوی موادی هستند که می‌توانند برای بدن مضر باشند. پژوهشگران در اروپا و آمریکا کشف کردند که بسیاری از این ابزارها از پلاستیک‌های بازیافتی وسایل الکترونیکی ساخته می‌شوند. تصور کنید پلاستیک‌هایی که زمانی برای جلوگیری از آتش‌سوزی در وسایل برقی استفاده می‌شدند، حالا می‌توانند آرام آرام وارد غذای ما شوند. مطالعه‌ای که سال گذشته انجام شد نشان داد کفگیرها، سینی‌ها و دیگر وسایل آشپزی سیاه رنگ حاوی مواد شیمیایی سمی هستند. این مواد می‌توانند تعادل هورمونی بدن را به هم بریزند، رشد مغزی کودکان را کند کنند و در بلند مدت خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهند. علاوه بر این، تحقیقات نشان دادند که ذرات ریز پلاستیک یا همان میکروپلاستیک ها می توانند از طریق همین ابزارهای آشپزخانه و همچنین تخته های برش پلاستیکی و ظروف نگهداری غذا وارد بدن شوند و حتی در اندام های حیاتی مانند قلب، ریه و جفت جنین هم دیده شدند. اما نگران نباشید. راه حل‌های ساده‌ای وجود دارد. کارشناسان توصیه می‌کنند از جایگزین‌های ایمن‌تری استفاده کنیم. به عنوان مثال، تخته‌های برش چوبی، ظروف شیشه‌ای برای نگهداری غذا، قاشق‌ها و کفگیرهای چوبی یا فلزی و تابه‌های سرامیکی می‌توانند گزینه‌های بسیار بهتری باشند. همچنین استفاده از صافی‌های فلزی برای دم کردن چایی به جای کیسه‌های چایی که برخلاف ظاهرشان از پلاستیک ساخته شده‌اند هم می‌تواند میزان ورود میکروپلاستیک ها به بدن را کاهش دهد. و از همه مهمتر، خودداری از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی، به ویژه آنهایی که رنگ تیره دارند. در نهایت، هرچند نمیتوانیم به طور کامل از مواجهه با میکروپلاستیک ها دوری کنیم، اما با انتخاب های هوشمندانه و آگاهانه در آشپزخانه میتوانیم میزان این مواجهه را به حداقل برسانیم و گامی مؤثر در جهت حفظ سلامت خود و عزیزانمان برداریم. پس بیایید از همین امروز به ابزارهای آشپزخانه ما دقیق‌تر نگاه کنیم و انتخاب‌های سالم‌تری داشته باشیم.
از شهرام ابراهیمی می‌شنیدیم و به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. وعده ما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.